بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. وقتی ما میخوابیم و خوابی میبینیم، مثلا در باغی هستیم، حالا یه پرتقال یا درخت تو اون باغ میچینیم و بعد از خواب بیدار میشیم، میریم خوابو شاید به دیگران تعریف کنیم که آقا من دیروز خواب دیدم توی باغی بودم، یه پرتقال هم برداشتم خوردم. هیچ موقع نمیگیم یه شخص دیگری توی باغ بود غیر من، در صورتی که من در رخت خواب خوابیده بودم، اما تو خواب خودمو تو باغ دیدم، صدای پرنده ها رو میشنیدم و همچنین پرتقال رو با دست چیدم و میل کردم. خواب خودته، خودتو دیدی تو اون باغه، در صورتی که شما تو رخت خواب بودی، نه دهنت تکون خورده که پرتقالی خورده باشی، آثاری از خوردن نیست، نه دستت تکون خورده، نه گوشت چیزی شنیده، اون جسمی که بدنی که تو رخت خواب، بدون اینکه دستی با من باشه، چشمی با من باشه، پایی همراه من باشه که منو تا اون باغ برده باشه، یعنی بدون اون بدنی که تو رخت خوابه، من تو باغ بودم. درسته؟ به اون ما چی میگیم؟ به اون منی که تو باغه بهش میگن روح. اون روح منم، بدون اینکه این بدن با من بیاد. پس سوای این بدن ما یه جان و روح دیگه هم داریم. یا مثلا اگر دستی از یک انسان قطع بشه یا پاش قطع بشه، از من خودش چیزی کم نمیشه تا اینکه این بدن از دنیا بره، یعنی جسمه بمیره از دنیا بره، بازم از اون من خود یعنی وجود خودم که روحه چیزی کم نمیشه. پس روح از بدن جداست. روح بدن حاکمه، عرضم خدمت مرکب این روحه، یعنی خدا در این عالم ناسوت روح را تو کجا قرار داده؟ به این بدن. درست شد؟ مثال سوم، مثال مهمی ها. مثال سوم، ما در کلاسی نشستیم یا در هیئتی نشستیم، همین شما، من دارم صحبت میکنم، میبینم تو داری منو نگاه میکنی، ولی میدونم حواست پرته، بهت میگم فلانی من چی گفتم، یه چیزی تحویل من میدی، اصلا حرف منو یادت نیست، با اینکه منو داری نگاه میکنی، چشت داره من نگاه میکنه، گوشت اینجاست حاضره، اما چون فکرت خیالت جای دیگه است، لذا گوشت نمیشنوه، چشت داره دنبال اون تصویر خیالی که ترسیم کردی داره مشاهده میکنه. پس معلومه که ما یه روحی داریم. یسالونک عن الروح، تو قرآن در مورد روح اشاره شده. لذا ما وقتی جسممون نابود میشه، به اتمام میرسه، از این دنیا میریم، در واقع نمرده ایم، اصلا جسم از ما بگیرن، روح ما هست، یعنی حیاتی هست. لذا مرگو میگن چی؟ تولدی دوباره، نمیدونم، مرگو میگن وارد یک نشهی از عوالم بعد شدی، مثلا از این حرفایی که علما میزنن. بذار مثال چهارم بزنم بعد وارد مقدماتو بگم، وارد اون بحث اصلی بشم. نظر دانشمندان زیست شناسیه، میگه پس از مدتی، حالا 7 سال گفتن اگه اشتباه نکنم، سلولهای بدن بعد از مدتی کلن عوض میشه، ولی خودمون، یعنی اون وجود خودمون، من خودم، اون منه هیچ تغییری نمیکنه. اون سلولای بدنه که بازسازی میشه، تغییر میکنه. اگر ما پذیریم که روحی هست، بعد اینکه این دنیا میریم، روح ما وارد یک عالم دیگه میشه، عالم فراماده میشه، عالم ملکوت میشه یا عالم مثال، میتونیم همچین نتیجه بگیریم که انسان یک موجود ابدیه، یعنی تا خدا خداست انسانم زنده است. حالا خدا تا کی هست؟ الله اعلم. ما هم هستیم. انسان وقتی ابدیت خودشو دید، اینکه بعد از حیات این دنیا وارد حیات ابدی میشه و قبل از این حیات ماده تو عوالم دیگه هم بوده، عالم ارواح، عالم زر، عالم تینه، بعد وارد عالم ماده شده، چند سبایی بیشتر اینجا نیست، بعد وارد عوالم برزخ و آخرت میشه. اینجا چند سوای بیشتر نیست. اگر انسان فهمید ابدیت خودشو، دنبال انتخاب برتره، یعنی یه انتخابی میکنه که سازگاری با اون ابدیتش داشته باشه، و هر انتخابی که به ابدیتش همسان نباشه، اون انتخاب اون هدف، هدف و انتخاب کوچیکیه. حالا ما اینجا نشستیم دور هم واقعا روی این فکر کنیم. نمیخوام سخنرانی کنم، اما عبادت ابوذر تفکر کردن بود. تو همین ساحات آدم تفکر کنه. آخرتی هست، معادی هست. 124,000 پیغمبر آمدن، همه گفتن لا اله الا الله، نیست خدای جز الله. 124,000 پیغمبر. بعد به پیامبر خاتم رسیده، ایشون قرآن آورده. 1/4 آیات قرآن در مورد معاده. ما بهشت و جهنمش میکنیم، ولی اینا در یه پک معاده. انسان بعد از عالم ماده وارد نشئه دیگه از حیاتش میشه. خب وقتی فهمیدیم ابدیتی هست و انسان خالدین فیها ابدا قرار زیست کنه، بذار دنبال یه هدف ابدی باید بگرده، دنبال یه انتخابی بگرده که در شأن ابدیتش باشه. درسته؟ اینکه روح در این بدن هست و این بدن مرکب روحه تو این عالم ماده و بعد از این عالم ناسوت وارد عوالم دیگه میشه و قرار ابدی باشه تا خدا خداست، من و شما هم هستیم، این روح هست. لذا تو این 60-70 سال خدا انشالله عمر با عزت بده به شما، 100 سال 200 سال تو این یه صده باید دنبال یه انتخاب برتر باشه که سنخیتی با اون ابدیتش داشته باشه، دنبال یه هدف برتری باشه که همسان باشه با اون ابدیتش. متاسفانه غرب، فرهنگ مدرنیته ابدیت رو در نظر نمیگیره. تازه میگه آنچه که انبیا و اوصیای گذشته وعده دادن، همون بهشتو، ما کاری میکنیم که در همین عالم ناسوت رقم بخوره و با عوالم بعد قهر کردن، توجهی به اون عوالم دیگه ندارن و صرفا دنبال اهدافی هستن که در حیطه جسم و بدن ماست. تفریحی برای بدن ما قرار دادن، لذتی برای بدن ما قرار دادن، تکنولوژی برای بدن ما قرار دادن، سرعت در رسیدن به نیازهای خودمون برای این بدن قرار دادن. لذا ساحت روح رو کلن جدا کردن. این فرهنگ مدرنیت است که ما رو در بعد حیوانی خودمون نگه می‌داره. حالا اگر میخوام خیلی کوتاه صحبت کنم انشالله، اگر ابدیتی باشد و ما جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابدا باشیم، باید در این 60-70 سال چه هدفی رو دنبال کنیم، چه انتخابی رو دنبال کنیم که در اون ابدیتمون پربرکت‌تر، پرثمرتر و پررونق‌تر باشه. چه انتخاب برتری باید انجام بدیم، چه هدف برتری باید داشته باشیم که بازنده نباشیم، ابدی فکر کنیم و انتخاب کنیم. بعضیا انتخابشون، هدفشون اینه که مثلا تو این عالم تو کنکور بالاترین رتبه رو بزنی. نمیدونم همچی دانشجوها رو دیدید یا نه، دغدغش کنکوره. یکی هدفش اینه که ثروتمند بشه، یکی هدف والاش اینه که دکتر بشه، یه نظامی شاید هدفش این باشه که سرهنگ بشه، سردار بشه، دنبال درجه باشه، یکی هدفش اینه که یه ماشین خوب بگیره، ازدواج کنه، قبلش خدمت سربازی بره، بچه دار بشه، بچه‌هاشو سر سامون بده، بعد بمیره. میمیره دیگه، نمیره. الان قشر جوانای ما به نظرتون انتخاب برترشون چیه؟ که سنخیت با اون ابدیت داشته باشه، که برای ابدیت خودشون انتخاب برتری انجام بده. یکی هدفش اینه که بازیکن بشه، بره تو تیمای اروپایی بازی کنه. بوده تو این بازیکن‌ها همچین چیزی، یا من کل دنیا رو گشتم مثلا، دوباره اومده ایران مربی شده مثلا، من آقای گل بشم، رتبه اولش مال من باشه. دنبال ایناست. یه بازیگر اینه که الان میارم تو این برنامه دور همی، بازیگرها رو میارن میگن آقا من دوست دارم فلان نقش رو من پیشنهاد بدن، مثلا من فلان نقش رو بازی کنم. بعد بهش میگن تو زندگیت موفق بودی؟ میاره من موفق بودم، چون به اون چیزی که میخواستم رسیدم. آیا به اون چیزی که رسیده، به اون هدفی که رسیده، اون هدف با ابدیتش همسانه؟ هدفش طوری هست که ابدیتش رو پر رونق کنه؟ هدفش طوری هست که سبک زندگی آخرتش رو پر بار کنه؟ من و شما تو این دنیا، تو این عالم ماده، هدف برترمون چیه؟ دنبال چی هست؟ چقدر این هدفی که الان داریم دنبال میکنیم، میخواییم بهش برسیم، با ابدیت ما همراهی داره؟ شاید مثلا بعضی هدفی نداشته باشم، میگم آقا ما هستن این حرفا که تو میگی اصلا نمیفهم یعنی چی. به ما گفتم تو زندگی کن دیگه، برو جلو، درست میشه همه چی، هیئتی وار برو جلو، یا علی هر ول کنم برو جلو. شاید یکی بگه آقا شما ما دنبال زیر بغل مار میگردی ها، داریم زندگی میکنیم دیگه، یه حرم میریم یه هیئتی میریم. خدا کریمه آقا. بله خدا کریمه، اما تو هدف برتر چیه؟ من و شما هدف برترمون چیه؟ که ابدیتمون رو پر رونق کنه. این چهار تا مثالی که اول زدم، من خوابم، روحم تو باغه داره میوه میچینه، با یه دستی میچینه که این دست من تو رخت خوابه، پس اون چه دستیه که داره پرتقال میچینه میخوره؟ ها؟ یا اون کسی که تو هیئت نشسته سخنران داره صحبت میکنه، این فکرش این ور اونوره، بعد گوشش جسمی اینجاست و مادی اینجاست ولی نمیشنوه حرفمو. تو این بدن یک روحی هست، یه جانی هست. بعد اینکه این جسم دفن میکنن، روایته، بذار بخونم، ان المؤمن لیقال لروحهی، در حالی که بدن مؤمن و روح از بدن جدا میشه و اونو دارن قسم میدن، ایسر رو که انترد دل الجسد الذی کنت فیه، بهش میگن به روح گفته میشد آیا دوست داری به بدنی که در آن بودی برگردی؟ فیقول ما اصنع بالبلاء والخسران والغم. روح در جواب میگه در آن حال گرفتاری و خسران و غم و اندوه، در آن حال خسران و غم و اندوه آن را چه خواهم کرد؟ دوباره ببین، روح خودش دوست داره بره، چون مال این عالم ناسوت نیست، چند سبای مهمونه. اگر کسی تو این دنیا روح را تونست حاکم بر جسم کنه، برنده است. شما پرخوری میکنی، دیدی نزاع بهش میان، تو کتابا هست بهش میان نزاع جسم و روح. سیری ها داری غذایی میخوری، میلم نداری سیری، اما همه چش سیر نشده، میخوای بخوری، میخوای بخوری جسمته، میگی نخورم روحته، نزاع ایجاد میشه. وقتی پرخوری میکنی، روح با جسم درگیر میشه، روح دیگه قدرت اون پروازو نداره. حالا میگه خود روح هم نمیخواد دوباره برگرده تو این بدن، تو این جسم. بعد ما فکر میکنیم فشار قبر اینه که قبر رو تنگ میکنن، خدا تنگ میکنه، فشار میاره رو اون جسمه، بعد له میشه مثلا، آره پرس میشه، آره مثلا ما فکر میکنیم فشار قبر اینه. حالا با این نزاع جسم و روح کار ندارم، بحثم فعلا این جلسه اینه، هدف من و شما باید چی باشد در این دنیا که ابدیت خودمان را پر رونق‌تر کنیم. رفقا ما یه موجود ابدی هستیم، تا اون این روی فکر کنید، تا ما که خدا خداست، من و شما هم هست. الان شما تو زندگی بگو ببینم انتخاب برتر چیه. یه حدیثی از امیرالمومنین، من برای کسایی که فکر نکردم بخونم. امیرالمومنین میفرمان لا تجهل نفسک فان الجاهل معرفت نفسهی جاهلون به کل شی، به خود جاهل مباش، زیرا که جهل به خود جهل به همه چیز می آورد، در بردارد. انسانی که فکر نکنه، تأمل نکنه، بله به همه چی جاهل. یا میفرماد عجبت لمن یجهل نفسه کیف یعرف ربه، در تعجبم از کسی که به خود جهل دارد، چگونه میتوان پرورده خود را بشناسد، خدای خود را بشناسد. اعظم الجهل جهل الانسان امر نفسه، بالاترین جهل و نادانی جهل انسان به خودشه. یکی میگن هر روز خودتو محاسبه نفس کن، این هدف والا رو مرور کن، انتخاب برترتو چیکار کن، هی جلوی چشت باشه چیکار باید کنی چیکار نباید کنی. من به شما جوونا میگم، حالا روانشناسای آمریکایی یه روانشناسایی کردن، اومدن سن افراد رو از روی انتخاب‌هاشون تعیین کردن، یعنی بر حسب انتخابشون گفتن شما چند سالته، یعنی انتخابات به چه دورانی میخوره. شاید بعضیا انتخابشون طوری باشه که بگیم آقا 7 ساله. میگن میانگین اغلب نسبت به انتخابی که کردن سنشون 14 ساله. یه جوون 14 سالی که خیلی توهمات دیگه، معمولا اینطوریه. اول اینو بگم بعد جواب بگم، که سرمون کلا نره، ابدیت دستمون پربار باشه انشالله. ما یه دنیا رو انتخاب کنیم، چون وسعت روح داریم، یه موجود ابدی هستیم، دنیا هم مقابل این وسعت روح ما باز هم کوچیک و ناچیزه. چه بسا خیلی ها خیلی مال و منال و شهرت و ثروت و اندوخته داشتن، باز هم میگفتن یه خلایی ما احساس میکنیم، یه کمبودی داریم. انسانی که وسعت روحش وسعت حیات الله شد، تا که خدا خداست، اون هم هست یه دنیا که براش خیلی کوچیکه، اونم دنیایی که با قصه های زیاد همراهه، متاع اون قلیل آیه قرآنه. لذا این انتخاب انتخاب خوبی نیست، کوچیکه. لذا اگر دنیا رو انتخاب کنه، دیگه من نرفتم بیام مهندس و دکتر و فلان و دیگه دنیا رو گفت. باز هم روح خود را در قفس دنیا گرفتار کرده، اون وسعت روحی که داره در قفس دنیا گرفتار کرده و همیشه مایوس و سرخورده افسرده خواهد شد. باید بپرسیم چگونه میتوانیم ابدیت را انتخاب کنیم؟ سوال اینها. باید از خود بپرسیم چگونه میتوانیم ابدیت را انتخاب کنیم که عین محروم نشدن از زندگی دنیایی و فعالیت‌های اجتماعی انتخاب برتری داشته باشیم، هدف برتری داشته باشیم. درست شد؟ که از این دنیا جواب چیست؟ شریعت الهی، دین الهی. اگر کسی هدفش، هدف والا پس گرفتن چوسان قدیم، اگر هدفش شریعت الهی شد، شریعت الهی شد، دین الهی شد، این هدف جوابگوی نیاز و عامل هدایت بود ابدی اوست. شریعت الهی یعنی چی؟ یه جمله. یعنی شریعت الهی یعنی همون دین دیه، دین اسلامو دارم. یعنی رمز و راز و راه و رسم زندگی در دنیا تا حیات ابدی را پر رونق کند. راز و رمز و راه و رسم زندگی در دنیا تا حیات ابدی را پر رونق کند. این میشه شریعت الهی. رفقا آدم عاقل دینو میپذیره، آدم عاقل دینو میپذیره. اگر فهمید یه موجود ابدیه، بعد دنبال یه انتخاب برتریه که همراه باشه با اون وسعت روحی که داره. در غیر این صورت یه دینو قبول نکرد، به اون جوونه، به من چی میگفت؟ میگفت پوچه. در غیر این صورت به آن پوچی جان خود تن داده. روانشناسا میگن، دارم جنبندی میکنم کم کم، جوانان، یه جوون مثل شما عزیزان در اوج غلبه امیال‌های غریزی یک نوع کشش شدیدی نسبت به مسائل دینی دارن، چون میخوان کار تربیتی بعدن کنن. یعنی دو کشش در جوان هست: گرایش به امیال‌های غریزی، و اینجاست که باید شخصیت خودش را مشخص کنه. دین اسلام، شریعت الهی، انتخاب برتر ماست. کجای دنیا شما میتونی همچنین دستور عملی پیدا کنی؟ راز و رمزا و راه و رسم زندگی در دنیا رو بهت بدن تا بتونی برای ابدیت خودت نقش آفرینی کنی. فرهنگ مدرنیته که چسبیده با عقل خودش وحی و گشته کنار، شریعت الهی رو گشته کنار، میگه با عقل خودم میخوام به ابدیت دنیایی برسم. یه همچین توهماتی دارن. از آسمان منقطع، از عالم غیب منقطع. چون ما توی جلسه بحث کردیم هر چی تو دنیا هست غیر اعتباریات از عوالم بالاست، از خزائن بالاست، الا به قدر معلوم، آیه قرآنه، به قدر معلومش تو دنیا ریخته شده. غیر اعتباریات، انسان اعتباری نیست، درخت اعتباری نیست، اینا تنزل یافته از عوالم بالا. وقتی میخوایم به غیر اعتباریات تو این عالم تهش برسیم، باید اتصال به عالم بالا داشته باشیم. قد میگه نه، من بدون اتصال به عوالم بالا میخوام به اون نهایت انسان و طبیعت برسم، که اینم غیر ممکنه. یه ذره سختش کردم ولی برمیگردم. پس ما شریعت الهی انتخاب برتر ماست، هدف برتر ماست. چون این دین الهی 124,000 پیغمبر اومدن تا رسیده به حضرت خاتم، بعد ائمه صلوات الله علیهم اجمعین و منجی بشریت آقا صاحب الزمان ارواحنا فدا، این یه دستور عملی هست. این دستور عمل رمز و راز و راه و رسم زندگی تو این دنیاست. او که انسان رو خلق کرده، یه راه و رسمی هم دفترچی هم براش گذاشته تا حیات ابدی خود را پر رونق تر کنه. حالا شاید بیا خیلی دین انتخاب نمی‌کنن. عواملی هست که بعضیا میتونیم بگیم چرا دین انتخاب نمی‌کنن. بعضیا میگن آقا دینو بد گفتیم. ولی من توی جمله بگم، دین برنامه ایست برای لذت بردن بیشتر. دین برنامه ایست که ابدیت ما رو پر رونق‌تر کند و ما موجود ابدی هستیم. دین عین واقع‌بینی است، دین عین عقلانیت است. دین در تمام ساحات انسان حرف زده است. یکی از همین اصلاح طلبا اشتباه نکنم مخالف آقا بود، بعد این مدت شد طرفدار حضرت آقا. بعد بهش گفتن آقا تو قبلا مخالف بودی، بعد چی شد الان طرفدار حضرت آقا شدی، مقام معظم رهبری شدی؟ حالا این میخوام اشتباهشو ببینید چه اشتباهی بوده. گفت من قبلا اگر مخالف رهبری بودم، او میخواست جامعه را با دین اداره کند. اما وقتی برجام اومد، بعد قضیه برجام فهمیدم او دارد با عقل جامعه را اداره میکنه. فکر کرد دین و عقل جداه. دین این عقله. و من دیدم مقام معظم رهبری دارد با عقل جامعه را اداره میکنه، خیلی ازش خوشم اومد. حالا یکی یاد به این آقا بگی آقا او که دین را کنار نگذاشته است، او با تمامیت دین درسته عقلانی عمل میکند. اصلا دین حرف غیر عقلانی نزده که، حرف اینجاست دین اصلا محدودیت ایجاد نکرده. خدا رزق حلال تو این عالم بر ما گذاشته. خب یکی میره رزق غیر حلال به دست میاره، حرام به دست میاره، اون رزق مال اون نیست، طبیعت ازش میگیره. تو برات مشخصه الا به قدر معلوم، رزق حلالت هست، لذت جنسی حلال تو عالم داری، همه چی حلالش هست، اصلا محدودیت نیست. میگه به نامحرم نگاه نکن تا از محرم خود لذت بیشتری ببری. میگه دو سه لقمه آخر غذا رو نخور، گرسنه‌ای غذا بخور. خب برای چی میگه دین؟ آقای دین، جناب دین، چرا این دستور رو میگی؟ میگه وقتی گرسنه‌ای غذا میخوری بیشتر لذت میبری. مثلا کو محدودیت؟ نمیگه نخور، نخواب، نگرد. یه جور دین رو داریم میگیم، فکر میکنیم اول عقلانی، دوم محدودیته. این شریعت الهی رمز و راز و راه و رسم زندگی در این دنیاست. قربون خدا بشیم چی بر ما قرار داده تا حیات ابدیمون پر رونق‌تر باشه. بعد نکته اینه، کسی که شریعت الهی نشد هدفش، حالا کسی این تو این ورش رو بیام بعد این ور رو بیام، کسی شریعت الهی شد هدفش، میره کنکور قبول شد، شد نشد دیگه مایوس نمیشه، به هم نمیریزه که، افسرده نمیشه، چون انتخاب برترشو کرده، هدف برترش شریعت الهی بود. حالا یکی هدف برترش شریعت الهی نباشه، کنکورش بره پر از استرس و قبول بشه، بعد کنکورش چه واحدی انتخاب کنه، کدوم دانشگاه و چجوری بره، چجوری بیاد مدرسه رو گرفت، حالا چیکار زندگی کنه، همش تو استرس و تلاطم این افسردگی ها و استراب ها و قرص اعصاب و تهش هم آخر میپرسی میگی خب ثم مازا آخرش. حالا تو شریعت الهی رو انتخاب کن، خدا این نعمت رو بهت داده، دین اسلامو، براش پیامبر اومده، پیامبر دندون شکسته، برای من و شماها این دین به ما برسه، این انتخاب کن تا تو حیات ابدی دستت پر باشه، توی موجود ابدی هستی، به کمتر از این راضی نشو، نظر ازت بگیرن، نظر تو رو فقط مادی نگاه کنن، نظر تو رو از آسمون قطع کنن. الحمدلله انقلاب اسلامی هم شد، تو این 22 بهمن پیروزی انقلاب اسلامی رو ما جشن میگیریم، برای اینکه امام فرمود، حضرت امام در صحیفه میفرماد ما قیام کردیم ان تقوم لله مسنا و فرادا، برای اینکه الله حاکم باشد، حکومت حکومت الله باشد. امام خمینی میفرماد ما غیر از حکومت الله را نمیپذیریم، انقلاب کردیم برای این. الله برای چی حاکم باشه؟ اون شریعت الهی حاکم باشه تا من یه موجود ابدی ام، تو اون حیات ابدی ایشالله دستم پر رونق باشه، پر برکت باشه، دستم خالی نباشه. عین عقلانیت روش راحت ساعت حرف زد، عین لذت برتره. تمام دستورات بر اینه که ما سبک زندگی حیات ابدیمون رو بتونیم رقم بزنیم. غیر از این کسی انتخاب کنه ول معطله، میخواد بازیکن فوتبال بشه، هدف شریعت الهیش هدف سوم چهارمه، نماز میخونه، مسلمونه، ولی دوست داره تو مثلا تو کشور اروپایی بازی کنه. تو خوب، تو رونالدو. خب حالا شریعت الهی رو قبول کن، راه و رسم رمز و راز زندگی کردن تو این دنیا رو بهت میگه، برو فوتبالیستم شو، برو دکتر شو، برو پروفسور شو، برو مهندس شو، برو مجتهد شو، برو مرجع تقلید شو، هرچی. اما راه و رسم زندگی رو از دین یاد بگیر. دکتر شدی شدی، تو تقدیرت بود میشی، نشدم که نمی. حالا آقا شما جوونید، اکثریت جوون تو این سنی که هست دوتا گرایش داره، گرایش امیالهای غریزی، گرایش به امیالهای فطری. انتخاب با خودته، انتخاب شریعت الهی یه امر فطریه، چون بر مبنای ساختار تهیه شده. دیدی میری یه لباسشویی بخری، یه دفترچه کنارشه، ماشین میری میخری، یه دفترچه راهنما هست، این هست، این قرآنه هست، این انسان یه دفترچه راهنما داره به نام قرآن، یک چهارم آیات قرآن درباره معاده. این دنیا تموم میشه، تو چی رو انتخاب کردی؟ یه توپو، این توپ چقدر به درد حیات ابدیت میخوره؟ داشتم فکر میکردم، گفتم پرش ما اگه عمری کنیم، پرش با این غذاها و سبک زندگی چقدر میخوایم عمر کنیم؟ به ترکونه 70 بابا با این آره 70 سال. آره 10 سال آخرم مریضی. آره بگو بگو آقا 80 میزنم مشتریش. 80 کل روز 24 ساعته، درسته؟ ما یک سومش خوابیم، 1 ساعتش خوابیم دیگه. خب یعنی یک سوم عمرمون رو ما خوابیم. 80 و یک سومش چقدر؟ 33. 33 میزنیم مشتری. 33 سه تا 30 تا میشه 90 و 25 میزنیم. 3 تا 25 تا چقدر میشه؟ آقا عمر یه انسان 75. آقا 75 سال عمر کنی. آقا من نباخ. 75 سال عمر کنی؟ درسته؟ یک سومش خوابیم. ما رو باش فکر می‌کنیم چقدر آدم زرنگی هستیم، کیسی هستیم. 25 سال خوابیم. میمونه 50 سال. درسته؟ نه نه قشنگ گوش کنید، اینا حساب کردن. قبول دارید تا 14 سال هیچی نمی‌فهمیم؟ بگو 15 حالا. 15 رو من 50 کم کن. 35. 35. من 5 سال میذارم پیرمردی و اون. خب تو این 30 سال حساب کردم ما در روز چقدر دستشویی میریم، چقدر غذا میخوریم، تو این زندگی فرهنگ مدرنیته ما چقدر تو ترافیک هستیم. برو ببین همش تو ترافیکیم. نونوایی ترافیک، بنزین زدن ترافیک، جاده ترافیک، روغن گوش، آره تو این صفا برای خوردن. آره امیال میفهمم متعجبم انسانی که اولش نطفه نجس، آخرش مرداری بدبو و در این بین حامل نجاسات است. به چه چیز خودش مینازد انسان؟ ببین چیه لامصب ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. بعد میگه یه روایت من خوندم، میگه خدا عمدن یه ملک رو گذاشته تو دستشویی فقط این وظیفش اینه سر انسانو بیاره پایین. آره سرش بیاره پایین ببینه چه خبره، خروجی این انسان چیه. تکبد میان امیرالمومنین میفهمه تکبرش بریزد. آقا 30 سال تو این 30 سال انصافا ترافیک، غذا، دستشویی، بگو حمام، گوشی، آفرین گوشی، فضای مجازی، جر و بس، غیبت، تهمت، مراسم گناه و چقدر عمر کردی؟ ببینیم حالا غرب داره با ما چیکار میکنه. ببین 124 هزار پیغمبر اومدن به انسان اینو بگن، انسان نمیفهمه، انسان دنبال صاحبش نیست، صاحب از زمان نیست. اینقدر انبیا امام اومدن بیان انسان، این احکام الهیه، این شریعت الهیه، این به اینو انجام بده، این راه و رسم زندگی تو دنیا رو بهت میگه تا تو حیات ابدی دستت پر باشه. انسان میذاره کنار، میگه اون عقب افتاد. بعضی میگن پیامبر مال 1400 سال پیشه مثلا فلان مثلا، ای میذارن کنار. ما بعد خوشم میریم میبینی هیچ، تهش هیچ، تهش ثم موضع هیچ. تو یه موجود ابدی هستی، یادت باشه این جلسه، تو یک موجود ابدی هستی. خالدین فیها ابدا، تا ما که خدا خداست تو هم هستی. باورت میشه اینو بگم کامل کنم؟ شریعت الهی رو گذاشتن شما، راه و رسم زندگی رو به شما یاد دادن. خاندوزی انجام بده، حیات ابدی رو داشته باش، دستت پر از برکت باش، پر رونق. موفقیت یعنی این، کسی در حیات ابدی دستش پر باشه. ممکنه خیلی تو دنیا موفق باشن، مشهور باشن، اما تو حیات ابدی ول متل. شما اینو انتخاب کن، دکتر بشو، فوتبالیست شو. بعد اگه تو این ساحات شریعت الهی قدم بزنی، نفست عبادت، بعد خدا تو این عالم محرمزونو گوشه میگه روزه دار، نفست عبادت، خوابت عبادت، حرف زدن عبادت، بوی بد بوی دهنت، اونم ملائکه دنبال اینن که بوی دهنت رو استشمام کنن. آدم تازه قدر محرمزونو میدونه، چه نعمتیه، خیلی مهمه. دین اسلام هدف والا، انتخاب برترت شریعت الهی باشه، این عقلانیته، این لذت برتره، این واقع بینیست برای اینکه حیات ابدیت، بازم میگم، پر رونق باشه. ما که قبول داریم روحی هست، ما که میدونیم سکراتی هست، نشعاتی هست، عوالمی هست بعد از این دنیا. این کتاب آن سوی مرگ هست، اینا واقعیه، اون صدقه در قیامت، اون احوالات. اینکه بزرگای ما حاج احمد آقا ناراحت بود از امام، مثل که خواب دیده بود، بعد میده پیش آقای مرحوم بهادینی، آقای بهادینی بهش میگه نگران نباش، من 3 ساعت دیشب با پدرت تو عالم برزخ بودم، جاش خوبه، امام جاش خوبه. هست برزخی، هست قیامتی، هست این قرآن جلو چشم ماست دیگه، قرآنی هست، محشری هست، نکیر و منکری هست. سفارش شده خیلی به زهرا برید، سفارش شده تو تشییع جنازه مؤمن شرکت کنید، زیر تابوتش رو بگیر، اینا همه برای خودته. انقدر چون این روح سوار این بدن جسم ماست، احوالات اینا بماند برای بعدها، به خاطر این روح خدا به جسمم نظر کرده، آدابی براش گذاشته، اینطوری دفع بشه، اینطوری نماز خونده بشه. پس ما انتخاب برترمون شریعت الهی است، دین الهیه. دین الهی رو انتخاب کن، فوتبال بازی کردن میشه عبادت، میری ورزشکار میشی، کشتی‌گیر میشی، برای انقلاب اسلامی میری پرچم جمهوری اسلامی که پرچم الله اکبر رو برافراشته میکنه، میشه عبادت. این میتونی تو حیات ابدیت نقش ایفا کنی. ببین نمیگه نره ها خودتو کنار بذار، میاری در این قالب برو، با این هدف برو، اینو فر ندون، اینو هدف دوم سومت ندون، انتخاب دوم سومت ندون. درست آقا؟ حضرت زهرا کمک حال ما باشه تو انجام واجبات، ترک محرمات و همچنین نثار اموات شب جمعه است، اموات بانی خیر، اموات خودتون، اموات این کسایی که با این بیماری کرونا مخصوصا تو این روزا دنیا میرن و تشییع جنازه کمی و دیگه احسانات کمی صورت میگیره به خاطر این پروتکل ها و همچنین نثار حضرت ام کلثوم سلام الله علیها صلوات محمدی خط بفرمایید.